بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین سمینار علمی با موضوع تأثیر شرایط اجتماعی و فکری زنان بر کارآمدی قوانین مربوط به آنها با ارائه دکتر شیوا مدرس‌زاده، 30 مرداد ماه 1399، کانون زبان قرآن.
به نام خدا، ممنونم از کانون زبان قرآن که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن که بتونم پایان نامه دوره ارشدم رو ارائه بدم. عنوانش تأثیر شرایط اجتماعی و فکری زنان بر کارآمدی قوانین مربوط به اون هاست که این پایان نامه در سال 1388 دفاع شد. استاد راهنمای من دکتر امیر نیکبهی بودن که بسیار زحمت کشیدن و جای تشکر داره، و استاد مشاور من خانم دکتر افسانه توسلی بودن. من حالا یک مقدمه ای خدمتتون عرض کنم در خصوص این پژوهش. ما اومدیم تو این در واقع رساله تأثیر شرایط اجتماعی و فکری زنان رو بر کارایی قوانین مربوط به اونها بررسی کردیم. اومدیم اول تغییراتی که در خانواده، نهاد خانواده، در واقع اشتغال، مسائل سیاسی و اجتماعی زنان رخ داده بود رو مورد بررسی قرار دادیم، به ویژه آموزش چه در سطح عالی و عمومی، و دیدیم که زنان در واقع تو این 10 سال، یعنی از سال 1376 تا سال 1386، چه تغییراتی دستخوش حال و روزگارشون شده بود. و بعدش اومدیم متناسب با اون شرایط فکریشون، یعنی بررسی کردیم که تو بازه زمانی چه نوع تفکراتی از زنان وجود داره، و بر مبنای اون اومدیم قوانین رو سنجیدیم، قوانین مربوط به زنان رو، که ببینیم کارایی داره نداره، اگر نداره باید در واقع چه کاری انجام بدیم. من کارم رو با دو سوال ساده شروع کردم. اینکه چرا با توجه به تغییرات موجود در ساختار و عناصر تشکیل دهنده خانواده، آموزش، اشتغال و سیاست، بند و تنوعی که در گرایش فکری زنان که موجب کسب آگاهی فزونتر زنان از جایگاه و وضعیت و مسائل مربوط به اونها شده، زنان همچنان از عدم برابری و نبود تضمین‌های کافی نسبت به حقوق خود در قوانین دارن رنج میبرن. سوال دومم این بودش که چرا قوانین مربوط به زنان پاسخگوی نیازها و مطالبات مربوط برخواسته از شرایط اجتماعی و فکری اونها نیستش. بر مبنای این دو سوال اهدافی را جستجو می‌کردم، که این اهداف اول شناخت از تغییرات و تحولات موجود در ساختار خانواده، آموزش، چه در صورت عمومی چه عالی، اشتغال زنان و سیاست بود، و دوم آشنایی با گرایش‌ها، مبانی و مطالبات فکری زنان، و سوم تحلیل و تفکیک نگرش‌ها یه سنتی و جنسیتی موجود در قوانین مربوط به زنان، و در آخر اومدم درک جایگاه و وضعیت حقوقی زنان رو مورد بررسی قرار دادم. نقطه تمرکز این پژوهش از نظر زمانی سالهای 1376 تا 86 هستش. از نظر مکانی ایران رو در بر میگیره، و از نظر مفهومی هم که اومدم به تحلیل شرایط اجتماعی و فکری زنان و تأثیر متقابل اونها بر قوانین جمهوری اسلامی ایران رو بررسی کردم. روش تحقیق من یک پژوهش کاملا کیفی بود. تکنیک‌های مطالعه‌ام اسنادی و تاریخی بود. جمع‌آوری داده‌ام از طریق مصاحبه عمیق صورت گرفت. جامعه آماریم زنان کنشگری بودند که طی اون 10 سال در شهر تهران فعالیت داشتن، و کلا حجم نمونه‌ام به خاطر مصاحبه عمیق 15 نفر بودش. اولین گام اومدیم به تحلیل شرایط اجتماعی زنان، به ویژه تحلیل تغییرات و تحولات در خانواده مورد بررسی قرار دادیم. دیدیم که در خانواده مواجه شدیم با تغییر نقش ها در خانواده، که اولین تغییر نقش در تغییر نقش مردان بود که ما دیدیم اقتدار مردان در خانواده تغییر کرده و مثل سابق نیست. برای مثال در خانواده گسترده اقتدار پدر ناشی از مالکیت بود و همچنین مدیریت اون در تولید. به مرور زمان توسط فرزندانش این قدرت از پدر خانواده سلب شد. در خانواده کارگری اقتدار مرد دیگه در ارتباط با مالکیت نبود، تنها وظیفه و نقش نانآوری بر عهده داشتن که اون این عامل نانآوری در خانه باعث میشد که مقتدر به نظر برسد. در خانواده ایرانی هم وجود قوانین مردانه در خانواده در زمینه ازدواج، طلاق، حضانت، ولادت و تعدد زوجات، حالا بهش میپردازیم، عامل شده بود که باعث میشد که به مردان اقتدار بده. و حالا در واقع تو شرایط جدید همه اینها دچار دستخوش تغییر شده بود، چون خانواده از سمت گسترده به سمت خانواده هسته‌ای سوق پیدا کرده بود و همینطور اشکال دیگه ای از خانواده که دیگه فراتر از در واقع خانواده هسته‌ای می شدن. تغییر نقش کودکان در خانواده هم جای بررسی داشت. اینکه هسته‌ای شدن خانواده ایران باعث شده بود از میزان در واقع زاد و ولد کودکان کاسته بشه، اما از اهمیت در واقع بچه‌ها کم نکرده بود، در صورتی که در اون دوره وقتی بررسی می‌کردم می‌بینم چقدر فرزند پروری و به گونه‌ای به اصطلاح فرزند سالاری حاکم شده. تغییر نقش زنان در خانواده دستخوش یه سری عوامل بود. یک تغییرات قانونی که باعث دگرگون شدن در وضع خانوادگی شده بود، شغلی شده بود و همچنین اجتماعی، امکان آموزش و ورود اونها به دانشگاه، اشتغال در مشاغلی که قبلا خاص مردان بود، به دست آوردن حق رأی دادن، حق انتخاب شدن و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی باعث ایجاد تغییرات و تحولاتی در این عرصه برای زنان ایجاد کرده. کاهش کمی فرزندآوری در خانواده، خود این عامل باعث شده بود که افزایش اشتغال زنان بیشتر بشه، به گونه ای که در واقع 1% از زنان ما وقتی شاغل شده بودن در اون دوره بررسی میکنن 23% از اونها دیگه خواهان در واقع بچه دار شدن نبودن به خاطر موقعیت کاریشون. خانواده هسته‌ای در زندگی خانوارهای شهری و روستایی تأثیر گذاشته بود. پیشرفت علم و تکنولوژی در خانواده باعث شده بود که زنان ما روی باروریشون کنترل داشتن و اشتغال زنان، تغییر آموزش، کاهش فرزندآوری باعث افزایش اشتغال زنان شده بود. و نقش قوانین در خانواده. واقعیت این که در جامعه کنونی ایران این بخش دستخوش خیلی تغییرات اندکی شده بود که خودش باعث ایجاد یک سری تبعیضات بود که همین باعث می‌داشت که یک سری در اون دوره جنبش‌ها و در واقع تفکرات خاصی برای رفع این تبعیض موجود در قانون شکل بگیره از سوی زنان که حالا در طی رساله بررسیش می‌کنیم. نقش دولت در خانواده ایرانی. شاهد افزایش روند دولتی شدن و سپردن بسیاری از کارکردهای خانواده به دولت بودیم. در این زمینه قوانین زیادی توسط دولت وضع شد که هدف از اونها تنظیم این کارکردها بود. اینکه چه کسی میتونه با چه کسی ازدواج کنه، مسئولیت اعضای خانواده نسبت به یکدیگر چیه، دولت چگونه میتونه از خانواده ها حمایت کنه و چه امکاناتی رو میتونه برای خانواده های مختلف فراهم سازه. بررسی تغییر و تحولات موجود در شرایط اجتماعی زنان، اومدیم پرداختیم به تحلیل تغییرات و تحولات در آموزش اونها. افزایش تحصیلات بانوان، تغییر محتوای آموزشی، جهتگیری نظام آموزشی به سمت بازار کار، همه عواملی بود که در عرصه آموزش عمومی و عالی باعث شده بود که زنان خواهان تغییر باشند. اون تحلیل و تغییرات و تحولاتی که در اشتغال زنان بود رو بررسی کردیم که مهمترین عامل نرخ پایین مشارکت زنان مسئولیت کارهای اونها در منزل بود، نامناسب بودن محیط کار بود، تفاوت در سرمایه انسانی بود، نگرش منفی نسبت به اشتغال زنان در برخی از فعالیت‌ها رو در بر می‌گرفت، وجود قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در عرصه اشتغال خودش یکی از عواملی بودش که یعنی یکی از عامل‌های مهمی به شمار می‌اومد که باعث می‌شد که نرخ پایین مشارکت زنان رو در بر داشته باشه. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش سطح تحصیلات، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش بُعد خانوار، کاهش قدرت خرید سرپرست خانواده به ویژه مرد، ارتقای سطح زندگی، اینها عواملی شد که نرخ مشارکت زنان روند افزایشی به خودش گرفت. و بعد از اون ما اومدیم مشارکت سیاسی زنان رو بررسی کردیم. قبل از اینکه حالا به جزئیاتش بپردازم، دوست دارم که بگم که مشارکت سیاسی وقتی صحبت می‌کنیم در حیطه زنان محدود میشه به اینکه شرکت زنان در انتخابات و رأی دادن، ولی این نیست، بلکه مشارکت به معنای اینکه زنها در تمام نهادهای دموکراتیک نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده داشته باشن. این تعریف برای زنان بسیار دشواره، زیرا اصولاً ناچیز بودن تعداد زنان در مشارکت سیاسی به دلیل پیش‌داوری‌های منفی مردان درباره استعدادها و توانایی‌های زنان، و یه نکته هم باید اینجا بگم، خود زنها هم خودشون رو در این زمینه دست کم می‌گیرن، همین نگرش سلطه طلبانه مانع از حضور فعال زنان در فعالیت‌های سیاسی میشه. این ما این جریان فکری زنان را در نیمه دهه 1370 بررسی کردیم. این نوع جریان شناسی فکری با تغییر فضای اجتماعی سیاسی جامعه ایران و به تدریج از اواخر دهه 1370 دچار ابهام و مشکلاتی شد. تاریخ تفکر زنان در ایران هیچ زمانی به اندازه این دهه، یعنی از سال 1370 تا سال 1380، شاهد در واقع تکثر و فراوانی نبوده. ما با یک طیفی از تفکر زنان روبرو بودیم که به نوبه خودش اصلا یک موضوع جداگانه ای رو میطلبید. ما زنان رو در اون زمان به این گونه تعریف، در واقع این طیف رو دسته‌بندی کردیم که بتونیم تمام تفکرات موجود رو، تفکرات زنانه موجود اون زمان رو بتونیم تو این طیف قرار بدیم، که اولش زنان مدرن غیر دیندار. من خیلی کوتاه این اصطلاحات رو تعریف میکنم و ازش میگذرم. از اینکه زنان مدرن غیر دیندار شامل کیا بودن؟ شامل فمینیست های سکولار و لایک بودن، شامل زنان فمینیست لیبرال و ملیگرا بودن، شامل زنان فمینیست مارکسیست و سوسیالیست بودن. اصلا فمینیست چیه؟ فمینیست به معنای مکتب اصالت زنه که خواستار حقوق کاملا برابر با مردان هستش، که البته ما امروزه تو موج پنجم فمینیست ها رو داریم سپری میکنیم که خود فمینیست ها هم دستبندی میشن به امواج مختلف، که ما اینجا در ایران شاهد فمینیست های سکولار بودیم. به معنای سکولار به معنای ضد دین یا حتی بیدین نیستش، اتفاقا اینها دیندار بودن ولی خواهان این بودن که دین هیچ گونه مداخله‌ای در عرصه دولتی و سیاسی و اجتماعی نداشته باشه. و بعد از اون با فمینیست های لیبرال روبرو شدیم که این فمینیست ها هدفشون احقاق حقوق برابر برای زنان بود و برخورداری زنان از حقوق شهروندی مساوی با مردان و اینکه مبارزه علیه قوانین و سنت هایی که حق رو به مردان میداد و کاملا مشی اصلاحی دارن، درست برعکس فمینیست های مارکسیست که مشی انقلابی دارن و مبارزه میکنن با مالکیت خصوصی، تقسیم کار جنسیتی و در آخر نظام مردسالار. اونها معتقدن که سرمایه‌داری رو عامل اصلی بازتولید این نابرابری اجتماعی میدونن و دشمن اصلی فمینیست های مارکسیست نظام طبقاتی و اقتصادی هستش. از اون فمینیست های سوسیالیست رو که زنانه که این نوع تفکر رو داشتن رو بررسی کردیم که اومدن اینها همزمان مبارزه هم با نظام مردسالار می‌کردن هم با نظام سرمایه‌داری، یعنی از یک سو مبارزه با نظام سرمایه‌داری، مثل مارکسیست ها معتقد بودن که باید در واقع این نظام طبقاتی و اقتصادی که باعث شکاف شده از بین بره، از اون بر هم مجموعه حوزه‌های عمومی و خصوصی که زنان در اون مورد تبعیض قرار می‌گرفتن رو به مبارزه برمی‌خواستن. بعد از اون به زنان دیندار فمینیست پرداختیم که شامل این زنان دیندار، حالا فمینیست‌های مسلمان رو در بر می‌گرفت و غیر فمینیست‌ها که شامل زنان اصلاح طلب و زنان ملی مذهبی می‌شد. که زنان دیندار فمینیست خواهان، یعنی این نوع تفکر در اون زمان برآمده از یک نوع اندیشی دینی بود و مباحث اونها حول و حوش سازگاری اسلام با فمینیست، امکان وجود نوعی از فمینیست در یک گفتمان اسلامی میچرخید. بعد از اون زنان اصلاح طلب وجود داشتن که گروهی از زنان اسلامگرایی بودن که از اواخر دهه 1360 به مسائل زنان حساس شدن و اونها سعی کردن از طریق ارتباط با مردان سیاسی و همچنین مراجع مذهبی تفاسیری برابری خواهانه از اسلام رو رواج بدن و همچنین در این خصوص بر تقویت فقه پویا تاکید داشتن. بعد از اونها گروهی از زنان وجود داشتن به اسم زنان ملی مذهبی که بر گفتمان نواندیشی دینی تاکید داشتن. بعد از این بررسی این دو طبقه ما به زنان سنتی و سنتگران می‌رسیم که اصلا مرز بین تفاوت زن سنتی و زن سنتگرا در چیه؟ زنان سنتی تفکر اونها حول و حوش نقش‌های محوری در خانواده، مثل چی؟ نقش مادری، نقش همسری که برآمده از یک فرهنگ مردسالار و تعصبات جنسی بود میچرخید و اونها معتقد بودن زن اول باید به در واقع نقش مادری و همسری خودش بپردازه و بعد به نقش‌های دیگه. و گرایش فکری زنان سنتگرامون چی بود؟ خواهان حضور زنان در عرصه‌های گوناگون اجتماعی بودن و اتفاقا میگفتن زنها باید در عرصه سیاست حضور داشته باشن و مشارکت داشته باشن، مگر اینکه با احکام دینی مغایرت داشته باشه. و اونها به هیچ عنوان تساوی زن و مرد اعتقاد نداشتن و همچنین به برابری زن و مرد رو هم خلاف معارف و احکام دینی می دونستن. بعد از بررسی در واقع شرایط فکری زنان میایم بررسی میکنیم، یه بررسی اجمالی روی قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت. اول از قانون اساسی شروع کردم. اومدم جایگاه زن و خانواده رو در قانون اساسی مورد بررسی قرار دادم که آیتم های مختلفی رو در بر می گرفت که اولش کرامت انسانی زن و مرد بود که در اون به هیچ عنوان من تبعیض جنسیتی مشاهده نکردم. بعد برابری زن و مرد بود که توی اصل 19 هم، اصل 2، اصول 3 و 21 قانون اساسی وجود داشت و همچنین اصل 10 که در اون هم هیچ گونه تبعیضی مشاهده نشد. بعد حق مشارکت زنان رو چه در عرصه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وقتی مورد مطالعه قرار دادم دیدم که در اونها هم تبعیض جنسیتی وجود نداره. و خیلی جالب اینه که حق مشارکت زنان توی اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی معتقدن همه افراد ملت، اهم از زن و مرد، از حقوق اساسی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستن. و همینطور توی حق مشارکت اقتصادی زنان تو اصول 3، 19 تا 21 و حتی 43 قانون اساسی میگن هر نوع بهره کشی ابزاری از زنها در کارزارهای اقتصادی ممنوعه و تبعیض به دلیل جنسیت در روابط اقتصادی بین زنان و مردان جامعه و یا زنان با دولت نقض میشه. و من هیچ گونه در واقع تبعیض ناروایی رو در این راستا مشاهده نکردم. و همینطور توی فقط تنها نکته‌ای که وجود داشت که باید ذکر کنم این که قانون اساسی بیشتر از اینکه تاکید روی زنان داشته باشه روی خانواده داره و به گونه هویت زنان رو در قالب هویت خانواده داره میبینه و این تقدسی که برای خانواده قائله و خانواده رو به عنوان یک نهاد در واقع اصلی ترین نهاد برمیشماره یک کمی کارو خراب میکنه، چون به خاطر اینکه اینجا زن حل میشه تو مفهوم خانواده و زن به صورت مستقل مورد بررسی قرار نمیگیره. و در ضمن که تو حق مشارکت فرهنگی ما توی اصل 30 میگه که از ممنوعیت تحصیل زنان در برخی از رشته های دانشگاهی نام میبره و همچنین ممنوعیت شرکت دختران مجرد در کنکور و اعزام به دانشگاه های خارج از کشور برای زنان منع میشه یا محدودیت های قائل میشه. حضور کمرنگ زنان در مدیریت عالی دانشگاه ها و سیاست گذاری های آموزشی و فرهنگی کشور رو رقم میزنه و عدم اجازه تدریس زبان های مادری، محلی و قومی در مدارس کشور وجود داره. بررسی در واقع خانواده در زن و خانواده در قانون اساسی ما میریم به بررسی وضعیت قوانین عادی ناظر بر زنان و خانواده در قانون مدنی میپردازیم که اولش از سن ازدواج شروع کردم که ماده در واقع 10.49.41 قانون مدنی نکاح قبل از بلوغ رو ممنوع دونسته که به ظاهر توی این تبعیضی مشاهده نمیشه، ولی توی ماده 12 قانون مدنی سن ازدواج مبنای جنسیتی داره، برای پسران متفاوت از دختران هستش. توی انتخاب همسر هم در واقع مبنای جنسیتی وجود داره، چون قانون گذار توی ماده 10.41، 11.80، 10.43، 10.44 میاد میگه که قانونگذار حق انتخاب همسر رو در جایی که پدر و جد پدری میخواهد اعمال سلیقه میکنه و نکاح دختر باکره اجازش با پدر و یا جد پدریه. یا اینکه توی 10.50 نکاح مسلمه با نگاه مسلم جایز نیست و توی ماده 10.60 اجازه زن ایرانی با تبع خارجی موکول به اجازه خصوصی از طرف دولت هستش که ما اینا میبینیم که تبعیضات جنسیتی وجود داره. توی تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر توی حسن معاشرت هیچ گونه مبنای جنسیتی وجود نداره. همون تکالیفی که برای مرد قائل هستن برای زن نیست قائله. توی مدیریت خانواده مبنای جنسیتی وجود داره. چرا؟ چون تو ماده 10.5 معتقد هستش که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر هستش. یا اینکه تو ماده 11.14 میگه که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر هستش. توی تربیت فرزندان هم من مبنای جنسیتی ندیدم، چون معتقد هستش که تربیتش بر عهده هر دو هستش و اگه هر دو به خوبی انجام ندن سلب میشه و حضانت از اون فرد گرفته میشه. توی ولایت بر فرزندان مبنای جنسیتی وجود داره. اصلا واژه ولایت چیه؟ ولایت بر فرزندان در قانون مدنی معتقده که صاحب اختیار بودن در امور مهم و به خصوص اداره امور مالی که در اینجا بر عهده در ایران بر عهده پدر و جد پدری هستش، به گونه ای که حتی مادر اجازه نداره که در برای بچه حساب بانکی واکنه و بانک های کشور مادران را از افتتاح حساب سپرده بلند مدت برای فرزندان صغیر خودشون ممنوع میکنن و مادران ایرانی حق برداشت از این حساب رو نیز ندارن، که این نشاندنده کاملا مبنای جنسیتی بودنشه. توی حضانت به معنای نگهداری از طفل هم مبنای جنسیتی وجود داره، چرا که تا قبل میگفتن که بین دختر و پسر هم حضانت فرق داشت، که الان خدا رو شکر برطرف شده، تا 7 سال چه دختر چه پسر از آن مادر هستش، از 7 سال به بعد به پدر واگذار میشه. و اینجا جالب این هستش که قانونگذار میاد حقوق مادر رو تو این راستا سخت‌تر هم میکنه، یعنی تو اون 7 سال اگر زن مجدد ازدواج کنه یا اینکه دچار جنون بشه، فرزند ازش گرفته میشه و دوباره به مرد یا در واقع جد پدری داده میشه. بعد از اون اومدم تکالیف زن و شوهر رو نسبت به یکدیگه در دوره زناشویی به ویژه نکاح دائم رو بررسی کردم. توی این نفقش مبنای جنسیتی دادم. این بار از چه سو؟ با اینکه توی قانون قوانین مختلف مدنی میگه نفقه زن بر عهده شوهره و شوهر واجبه که در واقع این نفقه را بپردازه و اگر نپردازه، حتی توی ماده 644 قانون مجازات اسلامی 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس داره. ولی از این بابت میگم که من معتقدم که چه مهریه چه نفقه، هرچند که از آن زن هستش، توی مهریه هم میگن که به مجردی که عقد جاری میشه زن مالک مهر هستش، مبنای جنسیتی داره، زیرا که نفقه و مهریه تکالیفی هستش که خاص مردانه و برای زنان تکالیف مشابهی اصلا قائل نشدن در این راستا. و از طرف دیگه زن شریک مالی شوهر در زندگی خودش اصلا محسوب نمیشه، چون میگن که در واقع این اموال متعلق به خودشه و اصلا لزومی هم نداره توی زندگی بیاره یا در واقع خرجش کنه. میرسیم به صحبت از تمکین که کاملا مبنای جنسیتی داره و زن بر مبنای تمکین یا عدم تمکین برچسب در واقع زنی که نافرمان یا در واقع زنی که به احکام و وظایف زناشوییش عمل نمی‌کنه شناخته میشه و آزادی زن در امر مهم انتخاب مسکن، حق رفت و آمد و حق امتناع از آمیزش جنسی در مواردی که تمایل نداشته باشه به شدت نقض شده. در مورد چند همسری هم مبنای جنسیتی داره، ولی این نکته‌ای که برای من جالب بود این که توی قانون هم به صورت ضمنی و غیر مستقیم از چند همسری صحبت میشه، یعنی ما به صورت مستقیم هم نداریم غیر از این لایحه اخیر حمایت از خانواده که مطرح شد، که اون را هم با مخالفت و مقاومت زیادی روبرو شد. در مورد طلاق هم مبنای جنسیتی وجود داره، چون که قوانین موضوع میگن که حق طلاق از آن مرد مگر اینکه زن قبل از نکاح حق طلاق رو گرفته باشه. توی فسخ نکاح هم مبنای جنسیتی وجود داره، چون با اینکه میگه که تو بند 11-21 از جنون زوجین یکی از عواملی که باعث فسخ نکاح میشه چه عیب مرد چه عیب زن، ولی عدم تساوی افراد دو جنس در فسخ نکاح وجود داره، یعنی برای زنان این فسخ خیلی نیاز به شاهد و نمیدونم در واقع رویه های گوناگون قانونی رو باید سپری بکنه تا بتونه در واقع فسخ کنه. سهم الارث هم در واقع مبنای جنسیتی وجود داره، از این سو که زنان به لحاظ جنسیت از سهم الارث کمتری نسبت به مردان در موقعیت مشابه اونها قرار بگیرن نصیبشون میشه. بعد از بررسی خانواده ما میپردازیم به آموزش. آموزش صرف نظر از کمبود مدارس در برخی از سطوح که زنان مشکلی در حوزه آموزش عمومی دیگه ندارن خوشبختانه، و اگر هنوز هم در برخی از نقاط دور افتاده ای ایران مقاومتی برای ادامه تحصیل دختران دیده میشه، به سنت دیرین مرد سالاری حاکم بر اون جامعه مربوط میشه و ارتباطی با قوانین مدون رسمی نداره. ولی اینجا شاهد مصوبه ای هستیم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص طرح سهمیه بندی جنسیتی و بومی پذیری دانشجویان، که این گواه تبعیض جنسیتی و تفکر سنتی است که جامعه مردسالار تحمیل میکنه به و مغایر کامل با اصل 3 قانون اساسی. بعد از اون به قوانین در حوزه اشتغال میپردازیم که من اول اومدم موانع اشتغال رو بررسی کردم که چه عواملی باعث در واقع این میشه زنها، موانع قانونی که زنها نتونن مشارکت کنن، و بعد از اون قوانینی که تصویب شده مثل قانون اشتغال نیمه وقت زنان، عدم کفایت مرخصی زایمان یا مرخصی مادری که تغییر کرد به 6 ماه اگه شکایت بکنین تا 9 ماه در واقع مرخصی زایمان داریم، حمایت از مادران دوران شیردهی که وقت شیردهی میدن، و شرایط کار رو در واقع برای زنان کارگر اومدن سهل‌تر کردن، انجام کار شب رو برای زنان ممنوع کردن به استثنای زنانی که در امور بهداشتی، درمانی و فرهنگی دارن کار میکنن. ولی همچنان هم ما باز نابرابری در زمینه استخدام و اشتغال زنان مشاهده میکنیم، و اینجا باز هم میبینیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقده که زنان قبل از اینکه وارد عرصه اشتغال بشن باید بپردازن به تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و خانواده. در آخر هم اومدم قوانین رو بررسی کردم در زمینه مشارکت سیاسی. اینجا جالب اینه که تو هیچ کدام از این بندها مبنای جنسیتی وجود نداره. یعنی در مجلس خبرگان ما شاهد این بودیم که یک زن انتخاب شد، یک زن فقیه که تونسته بود که رأی کافی رو بگیره و حضور داشته باشه. بعد از اون خود زنها نخواستن در این راستا مشارکتی داشته باشن. توی مجلس شورای اسلامی میبینیم که زنان ما حضور دارن، و اگر تعدادشون کم هستش باز هم مربوط میشه که به اون نگرش های در واقع تفکرات یا نگرشات سنتی که در وجود خودشون و یا سایر مردان وجود داره که به اونها اعمال میشه. توی شورای نگهبان هم میبینیم که هیچگونه شرط جنسیتی وجود نداره و زن میتونه حضور پیدا کنه. توی شوراها که بیشترین میزان زنان درش مشارکت سیاسی دارن هم به تبع اون میتونیم ببینیم که تبعیض جنسیتی مشاهده نمیشه. توی صحبت‌های رهبری یا شورای رهبری هم باز مبنای جنسیتی نیست. نگرش سنتی در خصوص زن مجتهد به عنوان رهبر انقلاب اسلامی وجود داره. ریاست جمهوری هم یک واژه رجال مذهبی و سیاسی خود کار رو خراب کرد، و بعد از اون از نگاه فقهی اومدن گفتن موردی نیست، منظور ما از رجال در واقع عموم زنان و مردان هستش، ولی حالا با واژه رجال گفتیم. و بعد از اون در سال 1388 آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اومدن گفتن که زنان میتونن مشارکت داشته باشن، و جالب اینه اون زمان زنای زیادی از جمله خدا رحمت کنه خانم طالقانی اومدن ثبت نام کردن، ولی خب ایشون رد شدن و رد صلاحیت شدن. توی وزارت هم در واقع باز هیچ منع جنسیتی وجود نداره و زنان میتونن حضور پیدا کنن. فقط میمونه توی ارتش و سپاه انقلاب، که اینجا میبینیم که شرط مرد بودن در امر عضویت و در ارتش و سپاه پیش بینی نشده. یعنی اینکه قوانین ناظر بر استخدام و نظام وظیفه در نیروهای مسلح به گونه‌ای هستش که زنان را از سطوح گوناگون ارتش و سایر نیروها حذف کرده و اونها را فقط در کادر اداری، پزشکی و پرستاری پذیرفته. و مواردی که میگم از منظر فقهی هیچ گونه در واقع تبعیض جنسیتی وجود نداره، چون که فقیه ها میگن جهاد برای زن واجب ندونسته اما حرام هم نکردن، یعنی زن ها میتونن پس مشارکت داشته باشن، ولی این قانون به نظر من دچار تبعیض جنسیتی شده. در زمینه ریاست قوه قضایی هم شرط جنسیتی دیده نشده، همچنین ریاست دیوان عالی کشور، ولی در زمینه قضاوت زنان از حق قضاوت محروم شدن. قضاوت رو حق انحصاری در واقع مردان اعلام کردن و مرد بودن شرط اول اون شناخته شده. سال 1374 در این قانون اصلاحاتی صورت گرفت و تبصره 5 الحاقی به قانون اومد گفتش که بانوان واجد شرایط جهت تصدی پست‌های مشاورت، دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق، دفاتر مطالعاتی حقوق و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی میتونن در واقع حضور پیدا کنن و میتونن مشاور قاضی باشن، ولی حق به هیچ عنوان حق انشای رأی رو ندارن. در زمینه ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم مبنای جنسیتی وجود نداره، ولی به نظر مقام رهبری بستگی داره. و همچنین در شورای عالی امنیت ملی و
با توجه به اینکه این 30 دقیقه ارائه
آره تموم شد، من فقط همین آره توی سایر در واقع موارد هم توی عرصه مشارکت سیاسی تبعیض جنسیتی دیده نمیشه. ولی اینجا برای من سوالی مطرح شد که آیا زنان ایران برای ورود به این نهادها و تاثیرگذاری بر تصمیم گیری در همه سطوح مجوز قانونی و شرعی در اختیار دارند؟ آیا در مواردی که این جواز حاصل میشه نظارت ها و سلایق شخصی مردان امری غیر ممکن برای زنان نمیسازه یا شاید هم بسازه؟ پاسخ شفاییش رو در قانون اساسی برای این پرسش اصلا پیدا نکردم، ولی چیزی که وجود داشت احراز مناصب انتخابی در نهادهای مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا و همچنین برای احراز مناصب انتصابی در نهادهای ارتش و سپاه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت شرط مرد بودن قید نشده به. پس اینکه در واقع چرا زنان ما مشارکت ندارن ناشی از در واقع همون تفکر سنتی و مرد سالاری حاکم بر جامعه هستش. و در آخر اینکه قوانین ما نتونسته خودش رو همگام و همسو با تغییرات و تحولات فکری اجتماعی زنان گام برداره و نیاز داره که چه از نظر محتوایی و چه از نظر شکلی تو دستخوش تغییر بشه. حالا ما وقتی میگیم تغییر نمیگیم کامل از بین بره، نه، در پاره از موارد نیاز به تبصره های وجود داره که در این تبصره ها باید در این موارد تبعیض‌آمیز اصلاح بشه و زن رو به نگاه حال و امروز مشاهدش کنن و ببینن. پس فرض این که در واقع بخش زیادی از قوانین ما در طی این سالها با توجه به شرایط فکری و اجتماعی زنان ناکار آمد بوده تایید میشه. با سپاس از شما.
خیلی ممنونیم از ارائه خوبتون. دیگه وقت باقی مانده تا ساعت 5 انشالله در اختیار حضار محترم هست. اگه سوالی دارید یا مطلبی که به تکمیل بحث کمک میکنه بفهمید. اگر مطلبی نیستش شما فکر میکنین قسمتی از بحث نیاز به توضیح بیشتری داره یا نکته‌ای میتونین؟
آره حتما. من مطلبی که دوست داشتم این بگم این که حقوق هر جا جامعه‌ای از یه سری بایدها و نبایدهایی داره پیروی میکنه که باید همپای تحولات اجتماعی و فکری همه افراد جامعه، حالا من نمیگم فقط زنان ما، کودکان ما و اقلیت هامون تغییر و تحول پیدا بکنه و با مقتضیات روز همگام بشه. این تحول وقتی صحبت ازش میکنیم هم منظورمون در محتوای حقوقه و هم در شکل حقوقه. البته این امر به منزله این نیستش که همه مفاهیم حقوق باید دگرگون بشه، بلکه باید فقط اون بخشی از حقوق متحول بشه که با مسائل اجتماعی در حال امروز ما درگیره. اگه این اتفاق نیفته یه سری چالش ها پیش میاد. همین شکاف جنسیتی که الان امروزه بین زنان ما و مردان ما، تنش های ما، اشکال گوناگون خانواده ما و اتفاقاتی که باعث میشه که اون نظم در واقع طبیعی زنان، خانواده و حتی مردها و حتی کودکانمون به هم بخوره رو در بر میگیره. و من خیلی معتقد هستم که برای اینکه در واقع زنان رو از این جایگاه فرودستی نسبت به مردان رها کنیم و دیگه نذاریم مورد تبعیض و خشونت قرار بگیرن، باید سعی بکنیم که یک و این به اصطلاح نگاه مقاومتی در زنان وجود داره که امروز ما میبینیم زنان ما یا از این ور بوم میافتن یا از اون ور بوم، نیاز داره که خود تغییر بدیم شرایط و وضع موجود و به ویژه قوانینمون. شما بکنم خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از ارائه خوب و فشردتون و برای بنده خیلی روشن بود که یک پژوهش خیلی جامعی رو داشتید در اونجا که به ما ارائه دادید. من چند سوال دارم. اول اینکه شما چند بار از کلمه برابری هم در ارائهتون استفاده کردید. برابری آیا در ذهن شما به معنای تشابهه؟ یعنی هر جا که شما دنبال در واقع پیگیری بحث برابری زن و مرد بودید آیا به معنای تشابه اون حقوق هست یا خیر؟ این بر من سوال بود که بتونم مطالب رو در واقع ارنج بکنم. یکی دیگه این که خب زنان در حوزه دیگه مثل مرجعیت دینی هم اجازه ورود ندارن، آیا این رو هم به عنوان مؤلفه شما بررسی کردید یا خیر؟ چند تا سوال دیگه هم دارم که حالا همینجا توقف میکنم.
مرسی، خیلی سوال خوبی بود. نه، من واژه برابر، البته اون موقع واژه عدالت جنسیتی نیومده بود، یعنی رایج نشده بود و همه صحبت از برابری زن و مرد میکنن، ولی خب امروز میگن عدالت جنسیتی. کاملا متضاد با واژه تشابه و تساوی. ما معتقدیم زن و مرد با هم فرق دارن از نظر فیزیکی، کاملا ماها با هم دیگه متفاوت هستیم و این رو الان امروز خب پزشکان ما، روانشناسان ما در این حیطه تایید کردن و ما اصلا خواهان در واقع تساوی یا تشابه نیستیم، چون این تفاوت رو میپذیریم. حالا این تفاوت در این معنی نمیشه که زنان برترن یا مردها برترن یا و در واقع توی این بازی یا درگیری لفظی بخوایم بیفتیم، ولی چیزی که وجود داره برابری ما، منظور ما از نظر حقوقیه، از نظر اجتماعیه. بله، و ما معتقد هستیم که زنان و مردان وقتی که با هم دیگه در یک جامعه زندگی میکنن باید از نظر حقوقی و از نظر اجتماعی برابر باشن و این برابری بیشتر از این باب دیده میشه و مطالبات اونها باید به صورت برابر پاسخ داده بشه، نه اینکه این تبعیض انقدر بین اونها باشه که یک مرد رو به جایگاه فرادست ببره و زن رو فرودست و خودش سرمنشه یه سری مسائل و خشونت ها و تبعیض هایی باشیم که هممون به عنوان یک زن امکان نداره در جامعه لمسش نکرده باشیم و باهاش درگیر نشده باشیم. در مورد برنامه دینت و اون موقع من خیلی حساس شده بودم و جالب اینه که تو سال 88 وقتی داشتم بررسی میکردم دیدم که ما زن در واقع مجتهد داریم در قم، ولی و وقتی باشون خواستم ارتباط بگیرم خودشون دوست نداشتن، یعنی با من حاضر نشدن مصاحبه کنن چون میگفتن که شماها ما رو رسانه‌ای میکنین، نام ما رو به زبون مینازین و عرصه رو بر ما تنگ میکنین، ما نمیدونیم با چه سختی به اینجا رسیدیم و در واقع حالا چی، ما داریم کارمون رو میکنیم، ما چرا خاموش داریم حرکت میکنیم و دوست نداریم خیلی در واقع شروع کار کنیم که همین میزان رو هم که تونستیم جلو بریم در واقع مجبور شیم عقب گرد بکنیم. ولی خب ببینیم که توی قوانین ما فقه پویا صحبت شد توی کار، حالا من شاید خیلی خلاصه ازش رد شدم و ما خیلی از جاها صحبت از زن مجتهده کردیم که این زن مبنای فقهی مشکلی نداره و میتونه توی عرصه های مختلف در حضور داشته باشه.
در واقع اینطوری که یک زن میتونه به مقام اجتهاد برسه،
بله،
اما مرجعیت دینی رو نمیتونه به عهده بگیره.
جالبه تو قوم اتفاق این اتفاق افتاده. خب ما زنانی رو داریم،
یعنی میشه به عنوان مرجع تقلید.
آره ولی اینا خیلی در خفا دارن انجام میدن،
چون در شرایط مرجع تقلید یکی از شروط دوازده گانش مرد بودنه.
جالب اینه
مرد عاقل شیعه دوازده امامی حلال زاده، بله. دوازده تا شرط که یکیش مرد بودنه. حالا بله از نظر قانونی به نظر میاد که تغییری نکرده این.
نه از نظر قانونی نه، ولی اینها در واقع شاگردان فقهایی بودن که این فقها بر اینها رو تایید کردن و اینها رو کامل دونستن و اینها دارن فعالیت میکنن و
اجازه قانونی ندارن، یعنی دفتری نمیتونن داشته باشن مثل سایر مراجع. بله من البته با سوال دارم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من
فکر
کنم این سوال شما خارج از موضوع بحث مسائل مرحوم مرزاییت و تقلیب در ایته با تقلیب توضیح داده شد از حیث موقعیت مکانی و زمانی با حوزه پژوهش تعارض داشت. در حال من از توضیحشون هم استفاده کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از ارائه خیلی خوبتون استفاده کردیم. یه نکته‌ای که شاید سوالی که قبل از حتی ارائه خوب شما ذهن منو درگیر کرده بود در رابطه با نقش دین در حیطه این موضوعه. اینو میدونیم که خب به هر حال دین خیلی جایگاه تعیین کننده ای داره و خود شما هم حتی در دستبندی هاتون این دستبندی رو در نظر گرفته بودین که زنان رو به زنان دیندار و غیر دیندار تقسیم کرده بودین و یکی از عواملی هم که در واقع در جامعه غرب از آغاز شکل گرفتن فمینیست خیلی مهم بوده نگاه دینی جوامع غرب به زن بوده که یکی از ریشه هاش هم برمیگرده به در واقع نقش حوا در داستان‌های اسرائیلی عهد قدیم که جایگاه حوا رو خیلی پایین آورده و حالا من نمیدونم که شما چقدر توی زمینه مطالعه داشتین که حتی در واقع چیدن سیب از درخت ممنوع رو کار حوا دونسته و اینقدر ریز پیش رفته در طی سالیان که باعث شده که در واقع نگاه به زن یک نگاه غلط باشه و اخیراً هم که امواج مختلف فمینیست رو باش رو هستیم. یعنی از اون اینه که نگاه دینی همواره در تعیین جایگاه زن و نقش زن مهم بوده، اما میخوام ببینم که بررسی در رابطه با این شکل گرفته که ارتباط و جایگاه زن از نگاه اسلام و نگاه قرآنی بررسی شده یا نه، یعنی تمام این بررسی‌هایی که شما انجام دادین تا به حال آیا از منظر قرآنی و منظر اسلامی هم بوده؟ آیا تا به حال این سوال مطرح شده که خب نگاه اسلام و نگاه قرآن به زن چیه و این قوانینی که داره تبیین میشه آیا در واقع با نگاه قرآنی و نگاه اسلامیه یا که نه همون نگاه سنتی که در ایران باستان بوده تاثیرگذار بوده و در واقع هنوز هم داره تاثیر میذاره روی قوانینی که در رابطه با زنها داره تبیین میشه؟
من خودم به شخصا چنین چیزی رو بررسی نکردم، ولی خب کتاب‌های زیادی در حیطه زن در متون مقدس وجود داره، چون من اصلا کارم در واقع اجازه نمیداد، چون یه رساله در کارشناسی ارشد بود و خب خودتون میدونین که رساله در واقع توی زمان محدود باید جمع بشه، تازه خودشون میگفتن شما رسالت در حد دکترا شده و همون موقع من دچار مسئله بودم، چون واقعا من فقط تونستم طیف فکری زنان رو بررسی بکنم که همون موقع کلی از من زمان بود، چون وقتی که طیف زنان بررسی میکنم خیلی جالب بود اون دوره، یعنی سال 76 تا 86 اصلا مسئله اسلام و یا مثلا مسلمان و غیر مسلمان مطرح نبود و جالب اینه با هر کدوم، چه اون زن سنتی، چه از زن سنتگراش، چه از صحبت از واقعا مثلا زنی میکردم که فمینیست لایک بود یا فمینیست مثلا سکولار بود، اینا هیچ کدومشون مسئله یا مشکلی با دین اتفاقا نداشتن، اینا خواهان در واقع برطرف شدن قوانین تبعیض‌آمیز بودن، اینا خواهان این مطالبهشون این بودش که این قوانین داره بر ما تبعیضاتی رو ایجاد میکنه که ما رو به تنگنا رسونده و ما در ما نیروی مقاومتی ایجاد کرده و باعث شده که در واقع نهاد خانواده، نمیدونم زندگی اجتماعی ما رو تحت شعاع قرار داده و این تبعیضات خودش داره در واقع عرصه رو بر ما تنگتر و تنگتر میکنه و اینها اصلا هیچ کدومشون، یعنی اون 15 تا مسابقه که انجام دادم هیچ کدومشون مقصر نه دین میدونستن نه در واقع معتقد بودن که مثلا زن دیندار اینجوریه، نه اینا همه ما هم متحد بودن. یادم اون موقع خانم مریم بهروزی که یک زن سنتگرا بود و نماینده مجلس بود، اون هم همین نظر را داشت که این تبعیضات جنسیتی داره کار دست ما میده، که بعد از اون اومدن در واقع اون لایحه واقعا وحشتناک حمایت از خانواده تنظیم شد که خودش اون مسئله فاجعه باری رو به وجود آورد.
من یه سوال بپرسم از خدمتون، اسم در واقع موضوع سمینار که تأثیر شرایط اجتماعی و فکری بر کارآمدی قوانین بود، من همش این تو ذهن من شکل گرفته بود که قوانین و خب یه امر ثابت و به هر حال موثقی گرفتیم که شرایط اجتماعی کارآمدیشونو، ولی خب هم توی صحبت‌های شما این رابطه رو کاملا دو سویه دیدیم، یعنی هم شرایط اجتماعی و فکری بوده توی جامعه که خب اون فردی که قانونگذار هست چه مرد باشه چه زن برخواسته از این جامعه است و با اون عینک و با اون دیده خودش داره قانونگذاری میکنه و قوانینی وضع شده که به هر حال اونجوری که شما بررسی کردین و یه ارزیابی ازشون داشتین، ولی از سمت دیگه این رابطه هم میتونه باشه، اینکه اون قوانین منشأی دارن مثلا نوع برداشت های از دین که خب به خاطر اون مقدس بودنشون به هر حال
مقدس پس... نامقدس بودن اون
بله. این پنداری که هست که اونها مقدسن این قوانین وضع شدن و در طول سالها اینها بر شرایط فکری و اجتماعی جامعه تاثیر گذاشتن که این وضعیت، یعنی اینها دو سویه هم همدیگر رو تقویت میکنن.
درست؟ کاملا درست میگم، ولی من چون جامعه شناس بودم و اون موقع در واقع در حیطه مطالعات زنان داشتم تحصیل میکردم، خواه ناخواه جنبه اجتماعیش برای من پررنگتر میشد و اون جنبه حقوقش نیاز داشت به یک حقوقدان بررسی بکنه، یا لااقل یک کسی که جامعه شناسی حقوقی رو خونده. کتابا بعدها که من خودم شروع کردم توی عرصه جامعه شناسی حقوقی فعالیت کردن، دیدم که اکاش در واقع فرصتی ایجاد بشه که من برعکسش رو هم مورد مطالعه قرار بدم، که البته این باز در کنار فقیه یا فقها و نیاز داره در کنار حقوقدان ها مورد بررسی قرار
جدید رو وارد این. بعد من یه سوالی هم داشتم، چون این پایان‌نامه 11، یعنی در واقع این تحقیق و پژوهش 11 سال پیش انجام شده و شما 11 سال در واقع بعد از اون زندگی کردیم و تجربیات جدیدی حالا حداقل به عنوان یک خانم و خب در کنار به عنوان یک پژوهشگر تو این حوزه داشتین، آیا توی این مدت چه تغییراتی براتون، یعنی آیا تکمله‌هایی برای موضوع وارد شده، آیا نقطه نظرتون تغییراتی داشته تو این زمینه؟
جالب اینه من خب دوباره وقتی که روی مطرح شدم سری از قوانین تغییر کرده بود و دوباره من اونها رو بازبینی کردم و قوانین رو بررسی کردم و همینطور من دیدم که در از سال در واقع 88 به بعد تفکرات فکری زنان ما به جای اینکه اون تنوع قبل رو داشته باشه اتفاقا بسته تر شد و هی ما دیدیم که نظر فکری زنان ما محدود شدن و این پیش بینی میشد، خب چون این بستگی داشت به شرایط در واقع اجتماعی و سیاسی بعد از در واقع این اون دهه که این آزادی تفکر و آزادی نگرش برای زنان سخت‌تر شد، حالا نمیگیم سلب شد، و این اتفاق افتاد که خودم خیلی ناراحت بودم چون پاره از این زنها وقتی که باشون صحبت می‌کردم از ایران رفته بودن و دیگه اصلا چنین تفکرات، مثلا ما واقعا دیگه فمینیست های زنان فمینیست سکولار یا لایک یا سوسیالیست یا مارکسیستون در ایران مشاهده نمی کنید.
خیلی ممنونم، خسته نباشید، عرض می‌کنم ما که خیلی استفاده کردیم. یه سوالی تو ذهن من پیش میومد در حین توضیحات شما که می‌فرمودید مثلا در این حیطه زنان وارد شدن، در این حیطه حق ورودشون داده نشده، این سوال برای من پیش میومد که آیا باید اینطور ما به زنان نگاه کنیم که یعنی آزادی زنان رو اینطور در موردش قضاوت کنیم که زنان اجازه ورود به این حیطه رو دارن یا ندارن؟ من احساس می‌کنم مثلا در حیطه ارتش اصلا اگه زنان وارد بشن ظلمه بهشونه، یعنی یه سری از زمینه ها هستش که کاملا و 100% باید در اختیار خانم ها باشه به خاطر روحیات خاصی که دارن، مثل مثلا حیطه پزشکی، حیطه آموزش و پرورش، اینجور مسائل باید در اختیار خانم ها 100% قرار بگیره به خاطر روحیشون. و اصلا اینکه یک زن اجازه ورود به یه سری از مسائل نداشته باشه کاملا عدله و کاملا از روی لطف به زنه، نه اینکه یعنی این احساس می‌کنم این یه دیدگاه غربیه که حالا من خیلی آشنایی عمیقی با فمینیست ندارم ولی فکر می‌کنم این یه دیدگاه اشتباه، شما هم حتما بهش رسیدید که بگیم خانم‌ها باید در همه زمینه‌ها حضور داشته باشن و عدالتشون، عدالت جامعه از اینجا به اثبات میرسه که ببینن زن‌ها در همه عرصه‌ها حضور دارن در کنار مردانن و اون وقت میشه گفت به هر حال.
ببینین من اینجوری میتونم صحبت شما رو پاسخ بدم که من صحبت وقتی از عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی میشه، ما نمیتونیم صحبت از یک نگاه یا یک نوع نگرش یا یک نوع زن یا در واقع یک نوع مرد بکنیم، چون به خاطر اینکه اینجا ما معتقدیم زن و مرد برابر آفریده شدن و برابر هم باید زندگی کنن و برابر هم باید بمیرن. حالا یه زن در واقع دوست داره تو مسیر در واقع ارتش و سپاه و اینها زندگی اجتماعی خودش رو رقم بزنه، یه زنی دوست داره تو خونه باشه و زن خانه‌دار باشه و ریاست خانواده رو بر عهده داشته باشه. ما اینجا نمیتونیم بگیم که این بده این خوبه. اصلا اینجوری بهتون بگم که کار یک جامعه شناس در واقع بد و خوب کردن نیست یا مناسب یا نامناسب کردن نیست، کارش توصیف مسائل هستش. من مسائل رو توصیف میکنم و معتقد هستم که میگم که این برابری در این هستش که اون زنی که دوست داره تو آرزوش اینه که تو ارتش یا سپاه در واقع فعالیت بکنه باید عرصه براش باز باشه، اون زنی هم که دوست داره مادر باشه و در واقع واقع مادری کنه و نقش در واقع همسری رو ایفا کنه، اون هم باید در قوانین خانواده به گونه‌ای براش رقم بخوره که اونجا احساس در واقع تبعیض نکنه. و بعد یه مبحث اینجا باز میشه به اسم تبعیض مثبت. خب ما توی نه تنها توی ایران، کلن در کل جهان شما مشاهده کنین زنان به خاطر اینکه دیرتر از مردان وارد عرصه اجتماع شدن، خب به تناسب دیرتر هم در واقع میتونن از نظر قانونی رو پیدا کنن که خودشون رو با اون جامعه وقف بدن. اینجا چیزی به دردشون میخوره به اسم تبعیض مثبت که میاد در واقع میگه که زن تو این سالها دستخوش این نگاه‌های جنسیتی و نگاه‌های مردسالارانه شده، حالا ما میایم براش در واقع تبعیضات مثبت قائل میشیم، فرصت‌هایی رو که هرچند میدونیم این فرصت‌ها مثلا شاید مثلا خیلی هم فرصت‌های برابری نباشه، ولی فرصته، یه منبع در واقع هستش که زن میتونه تو ساختار فرصت ازش استفاده کنه و اون حس تبعیض‌آمیزی که این یا حس نگرش سنتی که این سالها روش بوده برداشته بشه و بتونه خودش رو با اون جامعه سازگار کنه و زندگی رو برای خودش در واقع شیرین تر ببینه.
خیلی ممنون، متشکرم. 2 دقیقه زمان داریم.
سوال بپرسم، ارزیابی سیاست‌های مربوط به حوزه زنان رو چجوری انجام دادید؟
ببینید وقتی میگه ارزیابی سیاست‌ها، خب این سیاست‌ها میگم یک دو شاخه میشه، اونهایی که انتخابی هستن یا اونهایی که در واقع انتصابی هستن. ببینین در هر دو صورتش من معتقد هستم که تبعیض‌آمیزه. خب چون به خاطر اینکه اونجاهایی هم که چه نظر مثلا انتخابی و انتصابی سکوت کرده سیاست ها و چیزی نگفته، ولی راه رو نیومده برای زنانمون باز بکنه، یه موانع دیگه ای رو جور کرده، درست کرده. نمونهش اینه که من چرا یاد از محروم خانم در واقع طالقانی کردم، ایشون نمادین هر سال برای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک زن میرفت، زن دیگه ای نمیرفت. خب خیلی هم بهش میخندیدن، حتی تصای این سالهای آخر که بود یه با عصا و در واقع واکر و اینها میرفت، ولی به صورت نمادین میرفت که ببین من میرم و اونجا حضور دارم، علی رغمی که میدونم هیچ گونه واژه رجال تعبیر دیگه ای شده و هیچ گونه مشکلی وجود نداره و من میتونم حضور داشته باشم، ولی از نظر ساختاری و از نظر نگرشی هنوز این سیاست‌های نگاه مردانه سنتی وجود داره، توش رخنه کرده. برای همین عرصه رو برای زنان نه تنها تو این حیطه بلکه حیطه‌های دیگه سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنه. ما حتی یه چیزی داریم، ما میگیم که طلاق، توی طلاق هم همین مسئله وجود داره، مثلا طلاق توافقی داریم، حق طلاق داریم، نمیدونم، باز هم نگاه می‌کنیم قاضی سلیقه‌ای رفتار می‌کنه، قاضی با نگرش همون سنتی و مردانه خودش رأی رو صادر می‌کنه.
خیلی تشکر میکنم از خانم دکتر شیرومو دروستاده، خیلی متشکرم از همه حاضرین با همراهی و همکاری که داشتن. زمان جلسه به پایان رسیده، به لطف خدا رأس ساعت 4 آغاز کردیم و رأس ساعت 5 زمان رسمی جلسه به پایان رسیده.
ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید، از شما، از آقای دکتر، از کانون زبان قرآن که در واقع راه رو دارن برای ما زنها هموار میکنن که بتونیم بخشی از در واقع آرزوها و آرمانهامون رو تحقق ببخشیم.
خیلی استفاده کردیم.
ممنون. ممنون آقای دکتر، ان شاء الله ساعت پیش باشه.